و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. در تاریخ ایران زمین میتونیم نام‌های زیادی رو پیدا کنیم که وقتی حرف از ایران، مظلوم و حق وسط باشه بدون ترس با در دست گرفتن بزرگترین داراییشون یعنی جونشون وارد میدون میشن. کشورهای دیگر رو نمیدونم، ولی این نترس بودن در کشور ما مرد و زن نمیشناسه و این جوشش برای وطن در همه وجود داره، چه بزرگ، چه گمنام و چه بچه. اما در این برنامه از بانویی میخوام براتون بگم که آغازگر یک جنبش بزرگ بوده، زینب پاشا. زینب پاشا معروف به بی بی شاه زینب، زینب باجی و دهباشی زینب در محله عموزین الدین، یکی از محله‌های قدیمی تبریز، در یک خانواده کشاورز به دنیا آمد. پدرش شیخ سلیمان کشاورزی بود که مثل بقیه کشاورزها به سختی روزگار رو پشت سر می گذاشت. زینب پاشا زنی تنومند و قوی هیکل بود که دو گوشه چادر خودش رو به کمر می بست، اونم در زمانی که در تبریز بیشتر خانومها روبند به صورت خودشون می زدن. قبل از مشروطیت و در دوران استبداد، محتکران در تابستان قله سالانه مردم رو به قیمت ارزون می خریدن و در انبارهاشون نگه می داشتند و در فصل زمستان قحطی مصنوعی به وجود می آوردن. تقریبا در سال 1313 هجری قمری و در دوره سلطنت ناصرالدین شاه این قحطی مصنوعی به اوج خودش رسید و افراد فقیر شهر در تنگنای بزرگی گرفتار شده بودند، تا جایی که قیمت یک من نان از 12 شایی به 15 شایی ترقی کرده بود. در همچین شرایط سخت اجتماعی، زینب پاشا چماق خودش رو که پوشیده از میخ و فلز بود به دست گرفت و عده‌ای از زنان رو دور خودش جمع کرد و علیه محتکران قیام کرد. زینب پاشا تقریبا یک قرن و اندی پیش برای اولین بار در تاریخ ایران با 40 نفر از زنان تبریز علیه ستم پیشگان به جنگ مسلحانه و پارتیزانی دست زدن. یکی از عوامل مهم جنبش زنان تبریز به رهبری زینب ستمگری بیش از حد برخی شاهزادگان و حکام قاجار در آذربایجان بود. در این زمان عرصه اجتماعی و سیاسی هم مشکلات و مسائل مهمی مثل بحران نان و امتیاز تنباکو مطرح بود که این دو عامل هم از جمله مهمترین مواردی بود که جنبش زنان تبریز به رهبری زینب پاشا رو به وجود آورد. از یاران نزدیک زینب پاشا میشه به یوزباشی خاور، نایب کلثوم، فاطمه نسا، سلطان بیگم، جانی بیگم، خیرالنسا و ماه بیگم اشاره کرد. زینب پاشا پس از واقعه تنباکو شهرت پیدا کرد. موقعی که ناصرالدین شاه امتیاز توتون رو به انگلیسی ها داده بود، مردم آذربایجان تصمیم به توقف این جریان داشتند. در اون ایام جواد مجتهد تبریزی، روحانی سیاسی، مریدان خودش رو به بازار عظام و مردم رو دعوت کرده بود که دکان خودشون رو ببندند و مردم هم اطاعت کرده بودند. حکومت پس از چند روز مردم و بازاریان رو تهدید و ترسونده و زندگی رو به اونها سخت کرده بود. در همچین روزگاری ناگهان زنان مسلح و با چادر نمازی که گوشه های اون رو به کمر بسته بودن در بازار تبریز ظاهر شدن و دست به اسلحه سرد برده و بازار رو دوباره بستن. بعد از این اتفاق هر زمان که ظلم و ستم حکومت از حد میگذشت، دسته زنها به سرپرستی زینب پاشا وارد عمل میشدن و بعد از اون از نظرها پنهان میشدن و کسی هم از هویت اونها خبردار نمیشد. به شاه تلگراف زدن که اگه به مخالفت برای برهم زدن قرارداد تنباکو ادامه بده، با ما زنان طرف خواهد بود. پس زنان ایران در جریان نهضت تنباکو نقش حفاظتی و نظامی و جمع‌آوری کمک رو به عهده داشتن. سرانجام در اثر مخالفت شدید مردم، ناصرالدین شاه مجبور به عقب نشینی شد و امتیاز تنباکو رو لغو کرد. اما مبارزه زنان تبریز و زینب پاشا کماکان بدون وقفه ادامه داشت. زینب هر از گاهی به همراه زنان دیگه در کوچه و بازار و محل ازدحام مردم ناگهان ظاهر می شدن و مردان رو به مبارزه و کندن ریشه ظلم تشویق می کردند. او در جایی اینطور می گه:
اگه شما مردا جرأت ندارید جزای ستم پیشگان رو کف دستاشون بذارید، اگه میترسید که دست دزدا و غارتگرا رو از مال و ناموس و وطن خودتون کوتاه کنید، چادر ما زنا رو سرتون کنید و کنج خونه بچینید و دم از مردی و مردانگی نزنید، ما جای شما با ستمکارا میجنگیم.
و بعد از این گفتار ناگهان زینب در میان بهت و حیرت حاضران از دیده‌ها ناپدید شد. گرانی نان از جمله مهمترین و حیاتی ترین مشکلات اقتصادی مردم در دوره قاجاریه بود. تا جایی که منابع تاریخی قاجار به ویژه از دوران ناصری تا اواخر حکومت این سلسله مملو از اعتراض مردم به کمبود و گرانی نانه. قحطی و خوش‌سالی، آزمندی و طماعی دولت مردان و متمولان مهمترین عامل کمبود نان بود، چرا که اونها در فصل خرمن غلات رو به قیمت نازلی از روستاییان خریداری و در انبارها احتکار می‌کردند تا در فصل زمستان با اتمام ذخایر آرد مردم اونها رو به بهای گزاف به فروش برسونند. با این اقدام بیشتر اوقات ضمن تشکیل صف‌های طویل در جلوی نانوایی‌ها نان همواره به سختی و به قیمت گران به دست مردم می‌رسید. زنان اغلب در اعتراض به وضع بحرانی نان پیشقدم بودند. نمونه از این عملیات زینب پاشا و یارانش در قحطی اواخر دوره ناصرالدین شاه دیده شد که این قحطی در اثر احتکار گندم به وجود اومده بود. محتکرین مجتهد تبریز، مباشرین، ولیعهد و حاکم تبریز بودند. زنان تصمیم به تظاهرات گرفتند. در حدود 3000 زن چوب به دست در بازارها به راه افتادند و کسبه را به بستر دکان و پیوستن به راه پیمایان مجبور کردند. حکومت قشون مراغه را خبر کرد و دستور تیراندازی داده شد. در دم 5 زن و 1 سید کشته شدند. در اینجا روحانیت معترض هم علیه مجتهد بزرگ به زنان پیوست و در کنسولگری روس تحصن کردند و فردای همون روز تظاهرات را از سر گرفتند. این بار هم 3 زن کشته و تعدادی زخمی شدند. شعار نان تبدیل به شعار سیاسی و علیه سلطنت قاجارها شد. حکومت ترسید و یه بار دیگه عقب نشینی کرد. زینب در روزهای قحطی و گرسنگی انبار قله انبار کنندگان رو شناسایی می کرد و در فرصت مناسبی به همراه زنان دیگه تبریز به اونجا حمله می برد و اون چرا که در انبار پنهان شده بود بین فقیران تقسیم می کرد. یکی دیگه از کارهای مهم زینب پاشا و یارانش مصادره انبار میرزا عبدالرحیم قائم مقام پیشکار وقت آذربایجان بود. چون تخت حکومت در تبریز خالی شده بود، قائم مقام رو به عنوان والی انتخاب کردند. البته خودش به مقام اهدایی میلی نداشت، ولی شانس و اقبالش اون رو حکمران کرد. بعد از والی شدن میرزا عبدالرحیم قائم مقام، در شهر قحطی و گرانی سر و کلش پیدا شد و روز به روز وضع مردم بدتر شد و شلوغی شروع شد. در این وضعیت نابسامان چون از مردان حرکتی دیده نشد، زنان همت کردند و وارد میدان کارزار شدند. یاران زینب پاشا معتقد بودند که تا کی باید صبر کرد و از صبح تا شب جان کند. در این بین دهباشی زینب به بیوه زنان خبر داد که مسلح شند و به بازار دلال زن هجوم ببرند و ببینند که آیا میتونن راسته بازار رو به تعطیلی بکشونن یا نه. زینب فرمان داد و زنان چماغ‌هاشون رو آماده کردند و بازاریان از ترس سراسر بازار رو تعطیل کردند و همگی فرار کردند. وقتی که زنان راسته بازار رو بستند، به سوی پل قاری در نزدیکی خانه قائم مقام حرکت کردند و چون فریاد و صداهای اونها به گوش قائم مقام رسید، او که ترسیده بود و از تاراج خونش نگران بود، به اوباش و مزدورای خودش دستور داد تا به سمت جمعیت شلیک کنند. مزدورا هم هر کدوم اسلحه‌ای برداشته و به بالای بام رفتند و مردم رو به گلوله بستند. قتل عام خونینی رخ داد و معترضین زیادی کشته شدند. در این موقع به ولیعهد مظفرالدین میرزا خبر دادند که مردم خونه قائم مقام رو مورد حمله قرار دادند و زیر و رو کردند و از گلوله و کشته شدن هم ترسی ندارند. ولیعهد پیامی به مردم فرستاد که امروز رو صبر و حوصله کنند تا فردا چاره کار رو پیدا کنه و نرخ‌ها رو دوباره عادلانه اعلام کنه. اما زینب دهباشی به این حرفا گوش نداد و به جمعیت اعلام کرد که دوباره به پا خیزند و نشون بدن که سر قول و قرار خودشون هستند. گفته میشه که نظام العلمای تبریزی از شاه اجازه داشت که قله خودش رو هر وقت دلش خواست بفروشه. زینب پس از شناسایی محل انبار نقشه حمله رو آماده میکنه. در جریان حمله به این انبار 15-16 نفر کشته شدند و موقع حمله زینب پاشا پیشاپیش مردم حرکت میکنه. خونه و انبار انباشته از گندم نظام العلماء رو گرفته و به مردم گرسنه میده. به گفته برخی مطلعین در زمان زندگی زینب پاشا او در بین اهالی احترام خاصی داشته و مورد اعتماد مردم این محله بوده. میگن اگه بین افراد مشکلی به وجود میومد او پادرمیونی میکرده و به علت احترام و نفوذ زیادی که داشته همه به گفتهاش گوش میدادن و به همین دلیل در اون دوره باعث حل بسیاری از مشکلات در بین اهالی این محله و سایر محلات تبریز میشده. به گفته یکی از مطلعین زینب پاشا چند زن محافظ هم داشته که مسلح بودن و در مواقع حساس ازش محافظت میکردن. گفته شده یکی از افراد ثروتمند تبریز آسیاب بزرگی برای آرد کردن گندم در اطراف آجیچای در تبریز میسازه و بعدها زینب پاشا رو هم در مالکیت و استفاده از اون شریک خودش میکنه. معروفه که این زن قهرمان که همیشه به فکر نیازمندان و یتیمان بوده گندم‌های خودش رو در این آسیاب به آرد تبدیل می‌کرده و اون رو در اختیار نیازمندان و گرسنگان شهر قرار می‌داده. همچنین به خاطر قیامی که داشته مردم شهر تبریز اتفاقات و مسائل روزمره خودشون رو در دوره‌ای هرچند کوتاه بر اساس عصیان زینب پاشا تقسیم و تاریخ گذاری می‌کردند و از قیامش به عنوان مبدع تاریخی استفاده می‌کردند. مثلا میگفتن فلان واقعه قبل از قیام زینب پاشا اتفاق افتاده یا واقعه فلان بعد از قیام زینب پاشا روی داده. آخرین خبرهایی که از زندگی و سرنوشت زینب پاشا در دست رسه به زمانی برمیگرده که او همراه با کاروانی عازم زیارت کربلا میشه. او در اون زمان با اینکه زن سالخورده‌ای محسوب میشده اما روحیه مبارزه جویانه خودش رو از دست نداده. زینب پاشا با عده‌ای از زوار به زیارت کربلا میره. در خانقین مأمورین عثمانی که برای تفتیش زوار میان زیادی سختگیری میکنن. زینب پاشا از این رفتار آزرده میشه و اعتراض میکنه و دیگران هم به دنبال او به مأمورین معترض میشن و به مأمورین حمله میکنن و اونها هم مجبور به فرار میشن و زوار به سوی کربلا میرن. به نوشته اکثر منابع بعد از این واقعه از زینب پاشا دیگه خبری به دست نیومده. به نظر میرسه که زینب پاشا در این آخرین سفرش درگذشته و پیکرش هم هیچ وقت به شهرش تبریز منتقل نشده و در کربلا دفن شده. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به بانویی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. سرکار خانم زینب پاشا، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
پرچم سرنگ و مقدس جمهوری اسلامی ایران همه همدل با هم سالهای سال زندگی کردیم. زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران برای ما یه افتخاره. برای ما مثل ستون خیمه است که همه ما رو همدل با هم در کنار همدیگه متحد نگه داشته. اصلاً زندگی زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران برای همه ما یه افتخاره. زیر پرچم رو از رادیو سبا با هم میشنویم.
کوچه پس کوچه های تاریخ صدای برخاستن مردمی است که از خاک این سرزمین قد کشیده اند. ما اینجا از زمزمه های زیر لب تا فریاد های برآمده از گلوگاه تاریخ قصه می گوییم. قصه یک پرچم که نامش ایران است و سایه‌اش چتر امن این همه حماسه.
همین که مردم شبابیان تو خیابونا تو تجمع شرکت کنن، سوخت موشک برای کسایی که الان دارن سایه موشک دارن کار میکنن، بهترین کاریه که میتونن مردم انجام.
مردم که انشالله تا الان همه جوره همراهی کردن، انشالله به همین منوال ادامه بدن و در آخر انشالله یه نتیجه خوبی برسیم و نابودی اسرائیل و انشالله عاقبت به خیری اسلام و مسلمی.
چی از ما نمونه به جوش همین پرچم سبز و سرخ و سفید، به پاس با همه اعتقاد میمونی مثل اون همه شیر مرد شهید
زیر پرچم.
به نام خدا. سلام به همه رفقای زیر پرچم، همینایی که هر جا که هستن دلشون تو خیابونای همین شهر و تو خاک خودمونه. امروز هم اومدیم چند دقیقه کنارم بشینیم، از ایران بگیم، از مردمش بگیم که هیچ وقت کم نمیارن. بله، هیچ وقت هم کم نمیذارن. بله، حتی وقتی اوضاع سخت میشه بازم هوای همدیگر رو دارن و پشت اسم کشورشون وامیستن.
من به این مردم غیور و قهرمان که میگم مرد بر آمریکا، مرد بر اسرائیل، باید دستاشون رو ماش کرد، باید پاهاشون رو ماش کرد، از بسی که دست هم هستن. واقعا نمیشون یه کار کوچیکی که میتونیم با این انجام بدیم. دشمن توی این منطقه ایشالله به یاری پروردگار با لطف و همه خار و ذلیل میشه، ایشالله میره شکست 100% میخواد ایشالله. ما همچنان که پیرو به قائد شهیدمون بودیم، همچنان پیرو به فرمایشات رهبر جدیدمون هستیم. هر چی که امر فرمان در خدمت هستیم. پیرو به ولایت فقیه.
شغل خودت چیه؟
من بازنشسته ام بخونم.
ای برافراشته پاک تو ایمان منی، قرص ماهی که همیشه لب ایوان منی، دل به دریا زدنت گرد زبانها شده، تو قسم خورده ترین شرقی دوران منی، مادر خوب خلیج کهن فارس تویی، آسمان خزر و آبی و مان منی، سینه سرخ سر سبز سپیدار سپید، تو همان پرچم دیرینه میدان منی، مادر خوب خلیج کهن فارس تویی، آسمان خزر و آبی و مان منی، سینه سرخ سر سبز سپیدار سپید، تو همان پرچم دیرینه میدان منی.
در منطقه خلیج فارس راه افتادند آرزومندان و تشنگان قدرت روزافزون و پیشقراول همه آمریکا. میخوان اینجا جای پا درست کنن برای خودشون و پیشقراول همه جای پا درست کنن برای خودشون. اینجا منطقه اسلامی است، اینجا برای آمریکا و اذناب آمریکا جایی نیست. مگر می توانند قدرت هایی مثل آمریکا دفع کننده تجاوز باشند؟
خود اونها متجاوزند.
ما تجاوز رو رد می کنیم از هر کسی باشه، اما قبول نداریم که رژیمی مثل رژیم آمریکا ضد تجاوز باشه. کی تشویق کرد حمله به ایران رو؟ کی کمک کرد به کسانی که در کشور ما نیروهای متجاوز رو داخل کرده بودن؟ کی پشتیبانی کرد؟ اینا میتوانند ادعا کنند که ضد تجاوزن؟ اینها به فکر منافع خودشون هست. تجاوز اگر در خدمت منافع اونها باشه طرفدارش هست، کمک بهش میکنه. تهدید قدرت‌های بزرگ، تهدید شیطان‌ها و در رأس آنها آمریکا که شیطان بزرگ ملت ما رو یک سر سوزن منحرف نخواهد کرد. اینجا منطقه اسلامی است. برای آمریکا و اذناب آمریکا جایی نیست.
ما در موج 46 تا 55 حقیقتی را با قدرت در سر دشمن فرو کردیم که دیگر خیال نکند آبراهام لینکلن و جرالد فورد این جزایر آهنین متحرک که سالها به عنوان قدرت نمادین خود در آبهای دنیا میچرخاند از اراده جوانان ما بزرگتر و سقف نابودیش بلندتر است. دریا برای همیشه محل اقتدار دریادلان ایرانی و فرار بزدلان آمریکایی نام گرفت.
این فاز قطع شریان لوجستیک نام داشت. حمله به ناوشکن‌های کلاس آرلی بورگ، اصابت به ناو بالگرد بر LHA-7 با موشک‌های کروز و هدف قرار دادن کشتی‌های پشتیبانی و نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان شروع نبرد دریایی. ناوهای هواپیمابر وقتی تنها باشند فقط یک باند شناور بزرگ هستند. با انهدام شبکه لوجستیکی سوخت و مهمات به آنها نمی‌رسید و ارتباطشان با پایگاه‌های ساحلی قطع می‌شد. نتیجه عقب‌نشینی مفتضحانه ناوگان آمریکایی از منطقه. آنهایی که آمده بودند تا ایران را محاصره کنند حالا برای نجات جان خود ناچار به فرار به آب‌های بین‌المللی شدند.
وقتی که شما قدرت موشک های بزرگ رو داشتی، موشک دو تن رو داشتی، این هر جا بزنی موثره.
اشراف داریم 100% رو تنگه هرمز و این آمریکای مستکبری که شعار میداد من یل جهان هستم هیچ غلطی نتوانست توی تنگه هرمز بکنه.
کنترل تنگه هرمز و دریای عمان به دست توانمند نیروی دریایی سپاه افتاد. دشمن در خشکی شکست خورده بود، در آسمان اخراج شده بود و حالا در دریا هم درمانده و محصور شده.
ادعای کردن که کامل از بین بردیم نیروی دریایی رو. خب این نیروی دریایی امروز داره موشک شلیک میکنه. این نیروی دریایی هنوز داره پهپاد شلیک میکنه، پرتاب میکنه به سمت موازه دشمن، حتی در تلاویف، حتی در حیفا، نه حالا در منطقه.
ما ناو آبراهام لینکلن رو برای اولین بار تونستیم مورد اصابت قرار بدیم و این اصابت به قدری مؤثر شد که در فاصله زمانی بسیار کوتاهی این ناو 1300 کیلومتر فاصله گرفت. این یک پیروزی خیلی بزرگ بود در عرصه دریا برای ما.
هیچ شناورشون رو در منطقه نگه نداشت و بیش از 1000 کیلومتر همنشینی کرد.
قیام کن دنیا، احترام کن. قیام کن دنیا، احترام کن. به جمهوری اسلامی ایران سلام کن. به جمهوری اسلامی ایران سلام کن. قسم به بغض پر غروری که نمیشه بشکنه، قسم به موج پرچمی که روی شونه منه، قسم به درد مردی که به عشق میهنش دم نمیزنه. بلا گردون، بلا گردون، بلا گردون ایرانم، به درگاه رضا شاه خراسانم، رضا جانم. قیام کن دنیا، احترام کن. قیام کن دنیا، احترام کن. به جمهوری اسلامی ایران سلام کن. به جمهوری اسلامی ایران سلام کن.
یک شنبه 6 صبح ما در تنگه هرمز مستقریم زیر سایه سلحشورانی که این تنگه رو با صلابت نگه داشتن، مقابل زیادخواهی های آمریکایی ایستادن و آمریکایی ها با ترس، با تعجب از قدرت ایران به خانه برگشتن. اینجا قلعه پرتغالی ها که توسط ایرانی های سلحشور فتح شد و امام شهیدمون میفرمود اینجا نماد استقامت و مقاومت ملی و استبداد ستیزی ایرانیان است. جزیره هرمز رو باید شناخت. مردم این جزیره نسبت به کل مردم ایران با توجه به جمعیتشون بیشترین شهید رو دادن. اینها جنگ رو هم برای ما در مقابله با صدام اداره کردن. چطور از پس خانه خودشون و دفاع از ایران در این خطه بر نیاد. اینجا وقتی که میاد میبینید که چگونه خانواده ها هنوز در جزیره هرمز مستقرن، اتفاقا برای نبرد بیش از هر زمان دیگه آمادن. ما برای اولین بار در تاریخ آمریکایی ها رو در دریاها کنترل کردیم و ما قدرت خودمون رو در سرزمین پهناور، در این خلیج فارس خون رنگ و با عظمت به اثبات رسوند.
هم به تن بیا دوباره، تازه خاکمون بخونیم. ز وطن، ز سرزمین و خاک پاکمون بخونیم. بگیم از آبی دریا، خلیج فارس و جنوبش، بسیم داری موج دریا، چه صفایی داره غروبش. حالا که دلا تو سینه میتپه به عشق ایران، بخونیم با هم، بخونیم زنده با خاک دل ایران، زنده با خاک دل ایران.
خب دوستان عزیز، این هم از امروز ما در زیر پرچم. خیلی ممنونم که اجازه دادین چند دقیقه مهمون گوشاتون باشیم. اگه تونسته باشیم یه کوچولو حس با هم بودن رو تو دلتون پررنگ‌تر کنیم، یعنی کارمون رو درست انجام دادیم. تا دفعه بعد زیر همین آسمون و همین پرچم، دلتون آروم و روزهاتون پر از رفاقت.
ای تو نخل مهربونی، تو همیشه پاک و روشن، ای شکوه جاودانه، نام بالای تو میهن. ای سرای مهر امید، سرزمین عشق و ایمان، با
واژه قشنگ بودن نام زیبای تو ایران. حالا که دلا تو سینه میتپه به عشق ایران،